ساعت 9 بامداد، صدای ما را از بخش صبحگاهی رادیو فردا میشنوید. آیت الله خامنه ای دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را برای 5 سال دیگر تمدید کرد. معاون وزیر کشور از تقسیم بندی استانهای ایران به 5 منطقه خبر داد. و فرمانده ناجا با اشاره به ماجرای روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی گفت نباید سرباز را در گوشه ای از کشور رها کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را 5 سال دیگر تمدید کرد. آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرده، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه ضمن اعلام این مطلب 6 اولویت کاری این قوه را در دوره جدید مسئولیت صادق لاریجانی اعلام کرده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین با تمجید از مدیریت صادق لاریجانی در 5 سال گذشته وی را عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوشفکر، انقلابی و آگاه به مسائل و شجاع دانسته است. جواد ناصریان معاون وزیر کشور ایران اعلام کرد این وزارتخانه استانهای 31 گانه ایران را بر حسب وجوه مشترک و همجواری به 5 منطقه تقسیم کرده است. در سایت رسمی وزارت کشور که این گفته ها در آن بازتاب یافته، هدف از این تقسیم بندی همافزایی، انتقال تجربه، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه‌ای ذکر شده است. به گفته جواد ناصریان، با این تقسیم بندی به جای اینکه استانها برای رفع مشکلات به تهران رجوع کنند، مسائل مشترک خود را با استانهای همجوار در میان گذاشته و به راه حل مناسب می‌اندیشند. سرتیب اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه با اشاره به حادثه گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان گفت نباید سرباز را در گوشه‌ای از کشور رها و از آنها غفلت کرد. آقای احمدی مقدم که در نشست فصلی فرماندهان استانها و مراکز آموزش مرزبانی سخن می‌گفت افزود سربازان نمی‌بایست برای پرهیز از باران به چادر پناه می‌بردند و فرمانده موظف بود که پست این سربازان را عوض کند. اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفت یکی از خلأها نظارت فرماندهان ارشد بود، به طوری که در برخی موارد فرماندهان طی چند روز متوالی از پاسگاه بیرون نیامده بودند. این در حالی است که به گفته فرمانده ناجا هر فرمانده موظف است 2 رده پایین‌تر از خود را نظارت کند. در زمستان سال گذشته جیش العدل گروه مسلح مخالف حکومت ایران 5 مرزبان ایرانی را ربود و در نوروز امسال اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی فر عضو ارشد این گروه را کشته است. 4 مرزبان دیگر در نیمه فروردین با پادرمیانی مولانا عبدالحمید روحانی، پرنفوذ اهل سنت زاهدان و دیگر ریش سفیدان محلی آزاد شدند. با سپاس و با تشکر فرمان از توجهتان به خبرهای این ساعت، شما دعوت میکنیم به برنامه قربانیان 8 و 10 توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. 23 خرداد سال 88 است. پسری لاغر با صورتی کشیده و چشمهایی سیاه توی کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان نشسته است. متولد 1365 است و دانشجوی سال آخر شیمی. سرش توی کتاب است اما حواسش به خبرهایی که تمام دانشگاه را ملتهب کرده است. دیروز نتیجه انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران اعلام شده است. برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد نه تنها خیابان‌های تهران را تکان داد، بلکه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز امروز در محوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. محمد جواد پرنداخ، دانشجوی مهندسی شیمی این دانشگاه، کتاب را می‌بندد و خودش را به جمع معترضان می‌رساند. صدای شعارها و فریادهای معترضان تمام محوطه دانشگاه را پر کرده است. کمیان سوتر چند جوان ناشناس و نقاب پوش شیشه های یکی از کلاس های دانشگاه را شکستند و از دیگران نیز می‌خواهند تا به آنها بپیوندند. محمد جواد پرنداخ به گفته همکلاسی هایش سخت مخالفت می‌کند و خطاب به جمعیت می‌گوید همینجا بمانیم و فقط شعار بدهیم. دوستان، نباید بهانه دست کسی داد. محمد جواد در میان جمع می‌ماند، اما ناگهان می‌بیند صدای همهمه و فریاد دانشجویان با صدای نیروهای یگان ویژه‌ای که وارد محوطه دانشگاه شده است در هم می‌پیچد. دانشجویان همه مردد هستند که به سمت خوابگاه بروند یا از محوطه دانشگاه به سمت بیرون فرار کنند.
گارد ویژه که اومده تو دانشگاه، بچه‌ها دو قسمت شده بودن. یک قسمت بچه‌ها رفته بودن تو خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، یک قسمت جنگلی داشته. گفتم یه سری از دانشجوها رفته بودن خوابگاه، یک سری هم رفته بودن تو جنگل. گارد ویژه که اومده رفته تمام خوابگاه‌ها رو دراشون رو شکسته و رفته دانشجوها رو وحشتناک کتک زده. همه بسیجی و اینا همه دنبال اون کسایی بودن که شب رفته بودن تو جنگل و گفته بودن اونا عامل اصلی اختصاص ایمان، که محمد جواد هم جز اونا بود.
این روایت برادر محمد جواد پرنداخ در شرح آن روزهاست که فضای امنیتی تمام کشور را فرا گرفته. دانشجویان فعال گروه گروه در شهرهای مختلف احضار و بازجویی می شوند. محمد جواد پرنداخ که مسئولیت انتشار یک نشریه کردی را در دانشگاه صنعتی اصفهان عهده‌دار بود، از طریق تلفن احضار می شود. از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خمینی شهر اصفهان به او می گویند که باید 28 تیر ماه 88 به دادگاه برود. مادر محمد جواد پرنداخ می گوید که پسرش اول نگران نبود و فکر می کرد چون جرمی مرتکب نشده با چند بازجویی ساده او را آزاد می کنند.
خودش می گفت مامان ناراحت نشین، مگه قانون نیست؟ من که کاری نکردم، چرا انقدر شما بتان ناراحت می کنید؟
محمد جواد با مادر و برادرش محمد صادق خداحافظی می کند. او به همراه پدر راهی خمینی شهر اصفهان می شود. در میانه راه پدر سعی می کند فرزندش را دلداری دهد و فرزند هم سعی می کند به پدرش بگوید که نگران نباشد. آنها شانه به شانه هم وارد اداره اطلاعات خمینی شهر می شوند. برادرش محمد صادق می گوید که اتهامات محمد جواد پرنداخ را آتش سوزی و تخریب اموال دولتی اعلام کردند.
همونجا که بابام رفته بود تو، گفته بود من معلمم، پسرم دانشجوی نخبه این دانشگاه، درسونه، اصلا دنبال مسائل اختصاصی اینا نیست. قاضی دادگاه بدون این که اصلا هیچ سوال و جوابی بپرسه، سر پدرم و برادرم فریاد کشیده بود و گفته بود من شما رو به اشد مجازات میرسونم، بدون این که واقعا سوال و جوابی بکنه یا مثلا مدرکی در دست داشته باشه.
محمد جواد بعد از یک بازجویی طولانی مدت با قید وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد می شود. اما این آزادی همانا و احضار چند باره او همان. دوم شهریور ماه سال 88 است و محمد جواد بار دیگر احضار شده است. پدر محمد جواد دلش نمی آید که فرزندش را تنها بگذارد. او تصمیم می گیرد که دوباره خودش با محمد جواد به اداره اطلاعات برود. حالا پدر جلوی در حیات منتظر پسرش ایستاده و پسر نیز با تک تک اعضای خانه از جمله مادرش خداحافظی می کند. او به گفته خانوادهش به پرسش های مکرر بازجویان در بازجویی های طولانی مدت پاسخ می دهد و پدر پشت در منتظر او می ماند. محمد جواد با صورتی سرخ و برافروخته وارد راهرو می شود. پدر با دلهره به صورت پسرش نگاه می کند و دلش می لرزد. او به محمد جواد می گوید که صدای فریادهای بازجویان را می شنید. محمد جواد با صدایی بریده بریده به پدرش می گوید تهدیدم کردند. به من گفتند که تو را میکشیم و جنازت را روی دست خانوادت میگذاریم. من بیگناهم پدر، ولی آنها هزار جور اتهام به من زدند، در حالی که من فقط در تجمع اعتراضی لابلای دانشجوها بودم و همه هم دیدن که من آنجا جز شعار دادن هیچ کار دیگری نکردم. پدر و پسر دیرهنگام راهی خانه یکی از بستگانشان در اصفهان میشوند تا فردا دوباره برای بازجویی به اداره اطلاعات برگردند. پدر 8 سال زندگیش را پشت خاکریزهای جنگ میان ایران و عراق سپری کرده است. حالا احساس میکند که فرزندش در یک جنگ نابرابر گیر افتاده است. نمیداند چه کار کند. بازجویی‌های طولانی این چند روزه امان هر دویشان را بریده است. آفتاب که طلوع میکند، او دوباره آماده میشود که فرزندش را با خود به اداره اطلاعات ببرد. برای دقایقی خانه را ترک میکند و میرود از سر کوچه چیزی بخرد. زمانی که به خانه برمیگردد، اثری از محمد جواد نمیبیند. او به سرعت خانه را ترک میکند و دنبال پسرش تمام خیابانهای اطراف را زیر پا میگذارد. دقایقی بعد پدر محمد جواد پرنداخ با جسد خونین فرزندش در گوشه ای از خیابان زیر پل عابر پیاده مواجه میشود. پدر محمد جواد جسد فرزندش را از روی زمین بلند میکند و سپس پریشانتر از قبل جسد را روی زمین میگذارد و مستأصل به گونه های خودش سیلی میزند. مردم دور او حلقه زدند و به تماشای مردی ایستادند که با زبان کردی مویه می کند و می گوید که 8 سال برای دفاع از کشورم جنگ کردم، اما حالا جمهوری اسلامی پسرم را کشته است. این فیلم در شبکه‌های اینترنتی پخش می‌شود. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز خبری را مخابره می‌کند که در آن اعلام می‌شود محمد جواد پرنداخ یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در اصفهان بود که حالا خودکشی کرده است. مادر محمد جواد پرنداخ ضمن رد خبر خودکشی فرزندش می‌گوید این پل عابر پیاده که در فیلم هم دیده می‌شود سرپوشیده است و اصلاً امکان پرتاب از آن به منظور خودکشی وجود نداشت. او شواهد دیگری را نیز گواه می‌گیرد تا بگوید که فرزندش خودکشی نکرده است.
یخی پیراهنش پاره شده بود و عینکش هم سالم کنارش افتاده بود. مثلا کلش متلاشی نشده بود، فقط یه سوراخ کنار مغز پسرم بود. اونو از در حیات رو بودن یا اینکه بهش گفتن بیا جایی ما باید کار داریم. ظاهرا درگیر شده بودن باش تو ماشین با طرز عجیبی، اونم با اون وضع فجیع کشته بودن در همون لحظه و انداخته بودن زیر پل.
پدر خانواده دوباره به اداره اطلاعات می رود، اما این بار بدون پسرش.
بابام با همون لباسای خونی میره پیش قاضی اداره اطلاعات خمینیشه، میگه پسرم رو کشتیم، میگه برو تا خودت هم نکشتیم برو. با همین لحن به پدرم میگه خودت هم میکشیم برو.
خانه محمد جواد پرنداخ پر است از رفت و آمد آدمهایی که این پدر و مادر معلم را از نزدیک میشناسند. اهالی محل برای دلجویی و تسلیت آمدند. به گوش مادر محمد جواد پرنداخ میرسد که در میان این جمعیت کسان دیگری نیز آمدند و از این خانواده درخواستی دارند.
آقای فرهاد تجری نماینده شهرمان بود. روز که آمده بودند فاتحه شبم آمده بودند منزل با پدر محمد جواد و اینا، بهشان گفته بودند شما دیگه پسرتان از دستتان رفته و هیچ کاری نکنین، بگین که تصادف کرده، در اثر تصادف پسرتان از دست دادین.
فرهاد تجری نماینده سرپل زهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یکی از اعضای کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات تعیین شده بود. شماره تلفن آقای تجری را پیدا می کنم، سراغش می روم و روایت پدر و مادر محمد جواد پرنداخ را برایش بازگو می کنم، سپس نظرش را در این باره می پرسم. او تلفن را قطع می کند و چندین بار می گوید صدای شما نمی رسد. صدای خانواده محمد جواد پرنداخ نیز به جایی نرسیده است.
آخرین خاطرم همون خاطره تلخی بود که خداحافظی کرد. ما دنبالش رفتیم دم در حیات، خیلی ناراحت بود پسرم که مثلا میگفت بدون هیچ جرمی باید اینجور من دادگاه برم و شما رو اینجا تنها بذارم و ما هم دیگه صدا ما به هیچ جایی نرسید و از طرف اطلاعات تهدید شدیم، نتانستیم دیگه صدا ما رو برسانیم به جایی.